که چرا مثلا مجددا پیامبر اکرم دختر دیگرش رو به عثمان داده، که بحثی در این باره وجود دارد. اون چه که از گزارش های استفاده میشه این که به دو نکته باید توجه بشه. یک نکته این که فرزندی از رقیه باقی مانده بود، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله مناسب ترین فرد برای تکفل و تربیت و بزرگ کردن اون فرزند رو خب به تعبیر خاله میشه گفت دیگه، ام کلثوم دید و عثمان هم خواستگار ام کلثوم بود. پیامبر اکرم او رو به تزویج عثمان درآورد. نکته دوم هم این که ما به هر حال خلیفه سوم رو منتقد بهش هستیم به اعتبار حرکتی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد در تصرف خلافت، همراهی با جریان سقیفه و کارهایی که کرد که به گونه‌ای پیش رفت که خودش رو به کشتن داد. اما در این زمان یعنی سال دوم هجرت هنوز اون چهره به هر حال عثمان که در زمان خلافت بروز کرد بروز نکرد، از یک مسلمان ظاهری است و از این جهت به هر حال منعی برای تزویج ام کلثوم به او وجود ندارد، به خصوص اون نکته‌ای که عرض کردم از جهت اینکه فرزند کوچکی از رقیه باقی مانده بود. اما درباره ام کلثوم ما یک گزارش نسبتا مفصلی از امام صادق سلام الله علیه داریم که در به هر حال منابع معتبر ما، منابع کهن ما نقل شده، در کتب فقهی حدیثی ما نقل شده از امام صادق سلام الله علیه، دال بر این که بعد از جنگ احد از میکنم که چون یکی از بنی امیه معاویه ابن مغیره ابن ابی العاص یا مغیره ابن ابی العاص چون هر دو اسم آمده، عثمان او رو پناه داد در مدینه در حالی که مشرکان اطراف مدینه رو ترک کرده بودن، اون ماند در مدینه حالا به چه نیتی، به نیت جاسوسی امثال اینها، و پناه دادن او توسط عثمان لو رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نهایتا او رو احضار کرد، جاشو پیدا کردن در خانه عثمان، و در این جریان ام کلثوم مورد اتهام قرار گرفت توسط عثمان که او نقش داشته در لو رفتن جای این فرد مشرک اموی، چون به هر حال هم قبیله بود با عثمان، لذا او رو پناه داده بود در خانه خودش. و بعد از این قصه طبق این گزارش، طبق روایتی که از امام صادق سلام الله علیه داریم، ام کلثوم توسط عثمان مضروب شد و این مضروب شدن رفته رفته منجر شد به رحلت این بانوی بزرگوار. این در اون روایت مفصل از امام صادق سلام الله علیه وجود دارد که حالا عزیزان میتونید به متن این روایت مراجعه بفرمایید. لذا این چه که عرض شد اجمالی از سرنوشت دختران پیامبر صلی الله علیه و آله بود و جناب فاطمه سلام الله علیها هم که مشخص.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
ممنونیم از این که همچنان برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی می‌فرمایید. عزیزان شنونده، بریم و یک سوال پیامکی رو به اتفاق مرور کنیم. جناب استاد جباری انشاءالله پاسخگو خواهند بود. آیا آن 50 نفری که نگهبان کوه احد بودند بابت غنیمت کوه را رها کردند و باعث شدند پیامبر شکست بخورد؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
پاسخ پرسش این شنونده عزیز رو اینطور میشه داد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 50 نفر رو با فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر اون کوه جبل الرمات یا جبل العینین که نزدیک کوه احد بود نصب کردند در آغاز جنگ احد، برای اینکه مراقبت از اون چیار و گذرگاهی داشته باشند که فاصله میان این کوه و کوه احد بود و دشمن ممکن بود با دور زدن این جبل الرمات یا همین جبل عینین از پشت سر به مسلمان ها حمله کند. در پیروزی اولیه‌ای که شکل گرفت برای مسلمان ها، متاسفانه از این 50 نفر 40 نفرشون به هر حال فریب دنیا رو خوردن، علی رغم توصیه های اکید پیامبر صلی الله علیه و آله که ما اگر پیروز بر دشمن شدیم و اونها رو تا حتی مکه عقب راندیم شما از جاتون حرکت نکنید، اگر شکست هم خوردیم دشمن تا درون مدینه ما رو عقب راندن باز شما از جاتون حرکت نکنید، اما متاسفانه دنیا طلبی، غنیمت طلبی موجب شد اینها رها کردن اون تنگه رو و رفتن برای جمع غنائم. 10 نفر ماندن با عبدالله ابن جبیر و حاصلش شهادت این 10 نفر بود، یعنی خالد ابن ولید که از پشت سر حمله کرد اینها رو به شهادت رسوندن و بعد عرض میکنم که از پشت سر به مسلمان ها حمله کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری از پاسخی که به جناب آقای قاسمی از برازجان دادید. انشالله آقای قاسمی هم شنونده این برنامه بودن و پاسخ سوالشون رو شنیدن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام احترام، یه سوال از استاد جباری برای برنامه پرسمان تاریخی داشتم. اینکه سرانجام ابو سفیان بعد از شکستی که در مکه خورد به کجا انجامید و کی مرد؟ ممنون از لطف شما، خداحافظ.
در خدمت شما هستم جناب استاد جباری.
در خصوص سرنوشت ابو سفیان بعد از فتح مکه، خب همه میدانیم که در جریان فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اون اسلام ظاهری ابو سفیان رو پذیرفت. ابو سفیان ناچار از پذیرش اسلام شد به دلیل اینکه چاره جز این نداشت. اون فرد بر حال دنیاگرایی بود و دنبال مصالح دنیوی بود، میدید که بر حال برای تأمین مصالح دنیایی و ادامه حیاتش در مکه باید به صورت ظاهری هم که شده اسلام رو بپذیرد. این که تأکید میکنم به صورت ظاهری، به جهت این که شواهد کفر ابو سفیان و همطور طبیعتا نفاق او در تاریخ وجود داره و از هم ائمه علیه السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه و همطور در گزارش های تاریخی این شواهد آمده. بعد از جریان عرض شود که فتح مکه، ابو سفیان یک مسلمان ظاهری بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مسئولیت موقتی رو بهش دادن و اون جمع آوری خراج یا به هر حال جزیه از منطقه نجران بود، یک مدتی به هر حال در اونجا بود، بعد آمد مدت کوتاهی در مکه بود، بعدش هم هجرتی به مدینه کرد. هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله او در مدینه است و وقتی که جریان سقیفه رو مشاهده کرد اعتراضی اونجا دارد، بیانی دارد. مضمون بیانش این است که چرا جریان خلافت رو در یکی از قبائل پست و پایین قریش قرار دادن، چون او میدانست به هر حال کسی بود که در مکه میزیست و قبیله تیم رو که ابوبکر از اون قبیله بود از قبائل ضعیف قریش و غیر مطرح قریش میدانست و برها در نگاه او این مسئله مطرح بود که میگفت چرا بردن خلافت پیامبر رو در قبیله پست و پایین قریش قرار دادن. از اون طرف به امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیشنهاد میکرد که اجازه بده مثلا با تو بیعت بکنیم و من مدینه رو از نیروها و سپاه پر کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خب آشناتر و عارفتر و زیرکتر از این حرفا بود که فریب این سخن ابو سفیان رو بخوره، چون سخنش از روی ایمان نبود، بلکه او می‌خواست هدف خودش رو پیش ببرد و به بهانه کمک به امیرالمؤمنین در واقع بازگرداند فضا رو و جریان اسلام رو به همون دوره جاهلیت و با کمک منافقینی که در مدینه وجود داشتن اصل اسلام رو هدف گرفته بود. لذا امیرالمؤمنین بر حال اعتنایی به این پیشنهاد ابو سفیان نکردند و پاسخ بر حال گذرایی به او دادند. و بعد از عرض میکنم که جریان سقیفه در زمان ابوبکر و همینطور در زمان عمر در برخی از فتوحات شرکت کرده، ابو سفیان از جمله در فتح یرموک که چشمش از دست داد و خب نابینا شد تا برسد به زمان عثمان، ضمن اینکه کم کم فرزندانش رو داخل کرد در عرصه حکومت، مثلا فرزندش یزید رو، یزید ابن ابی سفیان از طرف ابوبکر بعد از فتح شام در اونجا به عنوان والی منصوب شد و سپس معاویه بعد از مرگ یزید، معاویه به جای او در شام منصوب شد و متاسفانه این در حقیقت نقطه آغازینی بود برای حاکمیت اموی در شام که متاسفانه به خصوص خلیفه دوم نقش زیادی داشت در این مسئله، یعنی با وجود اعتراضاتی هم که گاهی میشد به مسئله حاکمیت معاویه و نوع سلوک غیر منطبق با سنت نبوی توسط معاویه در شام، اما عمر به گونه ای برحال به ظاهر قانع می شد نسبت به توجیهاتی که معاویه داشت و نقطه اوج ورود بنی امیه و ابو سفیان در مسائل حکومتی و خلافتی اسلام بعد از رحلت رسول خدا دوره انتخاب عثمان هست، بعد از شورای شش نفره که در پی قتل عمر مطرح شد و حاصلش انتخاب عثمان بود. عثمان یکی از بنی امیه بود و اوج شادی ابو سفیان بود که کسی از خودشون انتخاب شد، لذا در یک جمع محرمانهی که بنی امیه بودند، این تعبیر ازش معروفه که گفت تلقفوها تلقف الکره، این خلافت رو و حکومت رو بین خودتون مثل این گوی چوگان که در میدان یک حریفی میگیره و بین در تیم خودشون رد و بدل میکنن، نمیگذارن به دست تیم مقابل برسه، شما هم این خلافت و حکومتی که به دستتون رسیدین مبادا بگذاره به دست رقیبتون برسه. طبیعتا مرادش از رقیب عمدتا همین بنی هاشم بود که دوره جاهلیت احساس رقابت با آنها میکردند. بعد همونجا اقرار کرد که بابا بحث وحی و نبوت و اینها همه بازی، این خبرا نیست و این بحث حکومت هست که بنی هاشم با ما رقابت کردن، بر سر حکومت ادعای نبوتی کردند و اومدن کار رو در دست گرفتن، حالا دست شما افتاده در این رقابت، مبادا بگذارید دوباره دست بنی هاشم بیفته. مضمون سخنش این بود در ابتدای خلافت عثمان و خب دوره خلافت عثمان تقریبا طی شد. در اواخر خلافت عثمان ابو سفیان از دنیا رفته، سال وفات او اختلافی درش وجود دارد، معروف سال 30 هجری است، حدود 4-5 سال قبل از پایان خلافت عثمان و قتل عثمان، بعضی هم سالهای 31 یا 33 هجری رو ذکر کردن و این به هر حال سرنوشته و پایان کار ابو سفیان بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
همچنان با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی متشکرم از اینکه همراهی می‌فرمایید دوستان عزیز شنونده. علاوه بر سوالاتی که به روابط عمومی رادیو معارف زنگ میزنید و یا پیامک میفرستید و مطرح میکنید که ما در برنامه به اونها پاسخ بدیم، محبت کنید دیدگاهتون رو درباره برنامه پرسمان تاریخی هم به سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. یه شماره سرقمی است 162، محبت کنید و حتما نظرتون رو اعلام بفرمایید. بریم سراغ یک سوال پیامکی دیگه که جناب آقای فرزان کمالی نیا از تهران برامون فرستادن. گفتن که میگن قومی در مصر بودن که نه تمایل به جنگ با امام علی علیه السلام داشتن نه تمایل به بیعت با اون حضرت، ولی حضرت علی علیه السلام به اصرار عبدالله ابن جعفر در صدد گرفتن بیعت از ایشان برآمد، در حالی که حاکم قبل از محمد ابن ابوبکر هم مخالف این کار بود و این نهایتاً موجب غلبه عمرو عاص و معاویه بر مصر شد. حقیقت امر چیست؟ با تشکر. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. پاسخ این سوال جناب آقای فرزان کمالی نیا.
در پاسخ به این سوال شنونده عزیز، عرض میکنم که بعد از اینکه عثمان کشته شد و خلافت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، در مصر کسانی بودند که اینها روحیات عثمانی داشتند، به همون ترتیبی که مردم بصره داشتند. یعنی جنگ جمل که شکل گرفت، به این بهانه که ما خونخواه عثمان هستیم، خب در بصره یک طیفی شکل گرفت به عنوان عثمانی ها، و خب اینا در مقابل کسانی قرار گرفتن که خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به رسمیت میشناختن، با حضرت بیعت کرده بودن که عمدتاً کوفه باشد، و خب طبیعتاً این بیعت در مدینه صورت گرفته بود و مناطق دیگر هم خاضع شدن در مقابل بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما عثمانی ها چنین نبود، اینها سنگ بر حال عثمان رو به سینه میزدن و معتقد بودن اون مظلوم کشته شده و باید از قاتلان اونها انتقام و قصاص گرفته بشه. در مصر هم چنین جریانی پدید آمد، گروهی پدید آمدن که اینها گرایش عثمانی داشتن. خب البته تبلیغات معاویه هم قطعا بی تأثیر نبوده، به لحاظ اینکه هم مرز بود مصر با شام و طبعا تأثیر داشت در این مسئله و بروز این مسئله. اصطلاحاً اینها رو بهشون میگن عزلت نشینان، به این معنا که اینها به هر حال یک گوشه رو اختیار کردن و بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه نکردن. و در آغاز چیزی مثل قاعدین بود در مدینه و امثال اینها. قاعدین کسانی بودند که با امیرالمؤمنین همراهی نکردند و بعضا بیعت نکردند، به طرف مقابل هم نرفتند که با مثلا جریان ناکفین یا قاستین یا مارقین همراهی بکنند. اینا اصطلاحا هم بهشون میگن قاعدین. خب شخصیت های اسامیشون در تاریخ آمده که جزو اینها بودن، مثل همین ابو موسی اشعری، مثل سعد ابن ابی وقاص، حسان ابن ثابت، حتی اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و کسانی از این دست، اینها رو به عنوان قاعدین برشمردن. در مصر همچنین طیفی پدید آمدن.
بله،
اینها در زمان خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از خلافتشون قیس ابن سعد ابن عباده رو، فرزند قیس، فرزند همون سعد ابن عباده رئیس خزرج رو، صحابی معروف رو فرستادن به مصر و مدتی قیس ابن سعد در مصر حضور داشت که بعد برای جنگ صفین قیس برگشت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمان ولایت مصر رو برای محمد ابن ابی بکر نوشتند. علی رغم اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأکید داشتند که تکلیف این گروهی که در یک گوشه‌ای جدا کردن خودشون رو از مردم مصر و حاضر به بیعت با امیرالمؤمنین نبودن، تکلیف اینها باید روشن بشه، به هر حال نمیتوان یک قده این چنین رو در یک جایی تحمل کرد که هر آن ممکنه که اینها بر بیاشوبن، آسیبی بزنن به حاکمیت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مصر. اما قیس ابن سعد ابن عباده خیلی گویا معتقد نبود به اینکه با اینها برخورد جدی داشته باشد. او برگشت محمد ابن ابی بکر، اما با اینها مذاکره کرد و به اینها گفت که باید موضع روشن خودتون رو نسبت به خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه روشن بکنید. اونها به محمد ابن ابی بکر گفتن که در جنگ با ما عجله نکن، بگذار ما مثلا فکری بکنیم و صبر کن و اینها. محمد یک مدتی به اینها فرصت داد، مدارا کرد، و تا اینکه جنگ صفین پایان یافت، مسئله حکمیت متاسفانه به ضرر خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه تمام شد و همه این مسیر که طی شد منجر شد به تشجیع و جرأت یافتن این افراد، به خصوص بعد از حکمیت. خب بالاخره معاویه یک احساس پیروزی داشت، معاویه هم محرک بود نسبت به اینها، و امر نهایتا منجر شد به درگیری و جنگ میان محمد ابن ابی بکر و این گروه عزلت نشینان در مصر. و خب افرادی رو ابتدا فرستاد تحت فرماندهی امر ابن بدیل ابن ورقا، محمد ابن ابی بکر فرستاد او رو و درگیری شد. در اون درگیری خب شکست با عزلت نشینان بود تعدادی از اونها کشته شدند، تعدادی زندانی شدند. مجدداً درگیری بین بقیه اونها صورت گرفت با فرماندهی حارث بن جهمان جعفی که محمد بن ابک او رو فرستاد و متاسفانه در این مرحله این حارث شکست خورد. باز فرمانده دیگری اعزام شد، ابن ملاحم کلبی، او هم شکست خورد و این امر منجر شد به اینکه محمد بن ابک احساس بکند که فعلا حریف اینها نمیتونه بشه، در موضع ضعف قرار گرفت، یک مصالحه با اینها کرد، به این معنا که اینها وارد فسطاط مصر که محل به هر حال استانداری و ولایت و حاکمیت محمد بن ابک بود، اینها وارد اونجا نشن و لذا بعد از اون کم کم اینها ملحق شدن به سرزمین هایی که مجاور شام بود و تحت به هر حال سلطه معاویه بود، پیوستند به اونها و این امر از سوی و از سوی دیگر برخی از مصریان اعتراض کردند به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که محمد قدرت مدیریت خوبی نداره، سنش کمه و امثال اینها. چون فضای مدار بر ضد محمد ابن ابی بکر شد با وجود شایستگی هایی که او داشت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه ناچار شد مالک رو بفرسته این بار برای اینکه بتواند اوضاع رو جمع جور بکنه و خب میدانیم جناب مالک در مسیر حرکت در منطقه قلزم مورد سوء قصد فردی که از سوی معاویه تحریک شده بود در اونجا قرار گرفت و به شهادت رسید، یک شربت مسموم مالک خورانده شد و به شهادت رسید و محمد ابن ابی بکر هم در جنگی که بین او و بین سپاه اعزامی توسط معاویه به فرماندهی امرآس رخ داد، با 6000 نفر امرآس آمد به مصر و این عزلت نشینان و عثمانی ها هم این بار دیگه ملحق شدن به امرآس، گاهی تا 10000 نفر هم عدد اونها رو ذکر کردن و با سپاه بسیار اندک 2000 نفره محمد ابن ابی بکر درگیر شدن و کار منجر به شهادت محمد ابن ابی بکر شد. نام فردی به نام معاویه ابن خدیج رو در اینجا معمولا ذکر میکنن که یکی از همین عثمانی ها بود در مصر که او محمد ابن ابی بکر رو شکست داد و در حالی که محمد تنها شده بود و معروف به خرابه ای پناه برده بود، او رو بهش دست یافت و سر از تنش جدا کرد، بدنش رو در پوست و الاغ مرده ای قرار داد و آتش زد و به هر حال به این ترتیب او به شهادت رسید و خبر شهادتش به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید که خیلی حضرت متاثر شد و تعابیر بلندی اون حضرت راجع به هم محمد ابن ابی بکر دارد بعد از شهادتش، چنان که بعد از شهادت مالک هم همینطور درباره جناب مالک. این اجمال مسئله عزلت نشینان اصطلاحاً یا همون عثمانی های مصر بود که به این ترتیب پیش رفت و نهایتاً مصر به دست معاویه و امرآس افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 30553 شماره پیام کوتاه برنامه پرسامان تاریخی است. شما عزیزان شنونده میتونید سوالاتتون رو در حوزه تاریخ اسلام از این طریق با ما در میون بگذارید و انشالله کارشناسان ارجمند برنامه پرسامان تاریخی به اونها پاسخ خواهند گفت. صحبت از پیامک شد، یک سوال پیامکی بخونم. پرسیدن که با سلام خدمت شما و کارشناس برنامه، علیکم السلام، سرنوشت جنگ صفین پس از ماجرای حکمیت چه شد؟ آیا پس از آن معاویه خلیفه شد؟ جناب آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم و پاسخ این شنونده عزیزمون.
سوال شنونده عزیز در خصوص وضعیت امت اسلامی بعد از جنگ صفین هست که چه فضایی پدید آمد. خب متاسفانه جنگ صفین به دلیل فریبکاری امرآس و معاویه و قرآن بر نیزه کردن منجر شد به مسئله حکمیت و یک مصالحه‌ای که تحمیل شد بر امیرالمؤمنین. مسئله حکمیت هم خب به شکست انجامید، از این جهت که امرآس مکار فریبکار حیله‌گر ابو موسی اشعری رو فریب داد و خب نتیجه این شد که اگر بنا بود طبق فریب امرآس پیش بره، معاویه بعد خلیفه و حاکم میشد، اما خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه و طبعا یاران اون حضرت نپذیرفتن این رو، چون یک فریبی بیش نبود. طبیعتا بعد از حکمیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید برمیگردوند مردم رو به سمت اونچه که در صفین داشتن به سمتش پیش میرفتن، یعنی پیروزی، یعنی بحث اصرار معاویه بر مخالفت با امیرالمؤمنین و رها نکردن حکومت شام چاره ای برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه باقی نمیگذاشت جز اینکه یک جنگ مجددی با معاویه داشته باشد. اینجا بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با دو مشکل اساسی مواجه بودند. یک مشکل این افراد جامد الفکر کوته بین خشک مقدس های بی معرفت یعنی خوارج که از دل سفین اینها زاده شدن، متاسفانه حاصلش هم این شد که کارشون به جایی رسید که حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تکفیر کردند و معتقد بودند که ما کافر شدیم چون حکمیت رو پذیرفتیم و عرض میکنم که حکم رو برای غیر خدا قرار دادیم، لا حکم الا لله این شعار رو میدادن و ما توبه کردیم، علی هم باید توبه کند. یک چیزی برای خودشون بافتن به این شکل و عرض میکنم که امیرالمؤمنین رو متهم کردن به این مسئله. این افراد جامد الفکر در دل منطقه حاکمیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کوفه و عراق و اینها در اون مناطق اطراف بر حال کوفه حضور داشتن، یک مسئله بود. و مشکل دوم وجود منافقین و منافق صفتانی همچون اشعث بن قیس و اینها در ضمن یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که اینها به ظاهر جز خوارج نبودن اما منافقی بود امثال اشعث و پیروان او که در خفا با معاویه ساخت و پاخت داشتن، سر و سری داشتن و مماطله می کردن. امیرالمؤمنین اصرار می کرد بر این که نیروها جمع بشن برای حرکت به سمت شام و به هر حال درگیری و مقابله با معاویه. اینها در کوفه امروز و فردا می کردن. امیرالمؤمنین از اون طرف مواجه شده بود با خوارج و فتنه انگیزی های خوارج. بعد از اینکه خوارج جنایاتی رو انجام دادن از جمله قتل مظلومانه عبدالله ابن خباب عرت و همطور همسرش و این جنایاتی که انجام دادن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه چاره جز درگیری با خوارج ندیدند. خب خوارج شکست خوردن، تعداد زیادشون کشته شدن. از اونجا امیرالمؤمنین قصد داشتن که حرکت بدن سپاه رو به سمت شام، اما اون طیف دوم که عرض کردم یعنی اشعث وارد میدان شد و سست کرد یاران امیرالمؤمنین رو و با این بهانه که فعلا ما خسته شدیم، از زن و بچه‌هامون دور موندیم و اینها امنیتی در کوفه ندارن، باید بریم فعلا به اونها برسیم تا تجدید قوا بکنیم بعد بریم به سمت شام، نیروها رو سست کردن. متاسفانه آوردن به کوفه. به کوفه آمدن این نیروها در سال 38 هجری همان و عرض میکنم که عدم قدرت امیرالمؤمنین بر تجهیز مجدد سپاه همان، یعنی از اون زمان بعد از جنگ نهروان که با خوارج انجام گرفت تا شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب قریب به 2 سال بود، امیرالمؤمنین سعی فراوانی کرد در جمع نیرو و فرستادن به شام اما متاسفانه چنین چیز فراهم نشد. حالا یک مشکل دیگری پدید آمد، اون مشکل غارات بود. معاویه برای اینکه نعوذ بالله امیرالمؤمنین رو غیر لایق و غیر شایسته نشان بده در تأمین امنیت، کسانی رو، نیروهایی رو به صورت پارتیزانی اصطلاحاً یعنی میفرستاد که خیلی با سرعت وارد میشدن در این روستاها و مناطق هممرز شام و عراق و اینها و غارت میکردن، میکشتن و میرفتن سراغ روستای بعدی تا خبر به کوفه برسد یا مثلا نیروهای امیرالمؤمنین بخوان با اونها مقابله بکنن، اینها روستای بعدی رو غارت کرده بودن. و در یک چنین فضایی که این مسئله اصطلاحاً در متون تاریخ با عنوان غارات معاویه معروفه، در این 1-2 سال آخر حکومت امیرالمؤمنین با عنوان غارات معروفه و یکی از کهن‌ترین منابع در این باره و ارزشمندترین منابع همین کتاب الغارات ثقفی است که در اواخر قرن سوم از دنیا رفته. ثقفی مؤلف و تاریخ نگار شیعی است. عرض میکنم که در اونجا در کتاب الغارات که الان موجود هست شرح غارات معاویه رو نوشته. پس در پاسخ به این شنونده عزیز که بعد از صفین وضعیت چگونه شد، معاویه خیر خلیفه نشد رسما، چون خلیفه رسمی امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اما معاویه یک چنین دست اندازی هایی رو کرد و این ادامه داشت تا زمان شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ادامه داشت و بعد از شهادت امیرالمؤمنینه که معاویه با جانشین امیرالمؤمنین یعنی امام حسن درگیر میشه و میشه چند ماه طول نمیکشه.